سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شام 11 نوامبر سال 2019 میلادی. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک میرویس رحمانی و احد عزیززاده.
با تقدیم سلام دوباره. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله با کارمندان برخی از دفاتر ولایتی این کمیسیون اجازه بازشماری آرا را نداده است. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا گفت که ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در ولایت‌های تخار، پنجشیر و پروان جلو آغاز تفتیش و بازشماری آرا را گرفته است. آقای سادات افزود که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به تماس شده و به پرسش‌های این ستاد به گفته ای وی پاسخ‌های قناعت بخش داده و از این ستاد خواسته که با کمیسیون انتخابات همکاری کند تا نتایج ابتدایی انتخابات در 23 عقرب اعلام شود. اما فریدون خازون سخنگوی ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی با رد این ادای کمیسیون انتخابات گفت که این ستاد و یا اعضای آن در هیچ جای مانع کار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشده است. آقای خازون افزود که در برخی محلات به گفته وی مردم به شکل خودجوش مانع بازشماری آرا شدند. این در حال است که روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات غیر قانونی بوده و در صورتی که این روند متوقف نشود نتایج انتخابات را نمیپذیرد. ستادهای انتخاباتی دیگر به شمول دسته انتخاباتی گلبودین حکمتیار و رحمت الله نبیل نیز امروز در مورد روند بازشماری آرا اعتراض کردند.
و گلبودین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مخالفتش را با بازشماری آرای بیش از 8000 محل اعلام و ادعا کرد که 44% آرای این انتخابات تقلبی می باشد. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری گفت که 1.2 میلیون آرای بایو بدون بایومتریک و تقلبی در صندوق‌ها ریخته شده که 44% کل آرای انتخابات را تشکیل می‌دهد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود در صورت که این آرای تقلبی باطل شود، سطح شرکت کنندگان انتخابات ششم میزان به 1.5 میلیون نفر خواهد رسید. آقای حکمتیار گفت که بسیاری از نامزدان انتخابات بدون یک تکت انتخاباتی مخالف بازشماری آرا اند. و ادعا کرد که 300 هزار رای بدون بایومتریک به سود یک تکت انتخاباتی ریخته شده است. گلبودین حکمتیار خواستار ایجاد یک هیئت قضایی در مشوره با نامزدان انتخابات ششم میزان شد تا چگونگی تخلف‌های انتخاباتی را بی‌طرفانه بررسی کند. با گفته ای وی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در موضوع انتخابات بی‌طرف نیستند و نباید این نهادها جرایم انتخاباتی را مورد بررسی قرار بدهند.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. یک هیئت متشکل از مقام های ارشد نظامی و ملکی پاکستان به رهبری رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور یا ایسای به خاطر ملاقات با مقام های افغانستان امروز وارد کابل شد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که جنرال فیض حمید رئیس ایسای و سهیل محمود معاون وزارت خارجه پاکستان امروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کردند. آقای حقمل افزود که در این دیدار روی بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و ایجاد یک کمیته فنی برای حل مشکل افغان مارکت در شهر پشاور بحث شده است. سفر مقام‌های پاکستانی به کابل در حال صورت می‌گیرد که وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته گفت سفیر این کشور در اسلام آباد از سوی اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای احضار شد. وزارت خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را خلاف اصول و معیارهای دیپلماتیک خوانده است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نخستین دستگاه تولید برق از گاز طبیعی در ولایت جوزجان آغاز به فعالیت کرده است. به گفته مقام ها در این ولایت این دستگاه ظرفیت تولید 40 مگاوات برق را دارد و دیروز به فعالیت آزمایشی آغاز کرد. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امروز به صدای آمریکا گفت که قرار است برق تولیدی این دستگاه از طریق شرکت برق افغانستان به ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب توزیع شود. وی افزود که با استفاده از تولید انرژی برق از این دستگاه هزاران باشنده این ولایت ها از نور برق مستفید خواهند شد. افغانستان حدود 70% برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد میکند و تنها نزدیک به 30% برق مورد نیازش را از تولیدات داخلی تأمین می‌نماید.
و اکنون توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از سوی رادیو آشنا صدای آمریکا. ترکیه امروز روند بازگرداندن جنگجویان خارجی گروه داعش را به کشورهای اصلیشان آغاز کرد. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم میکند.
سخنگوی وزارت داخلی ترکیه گفت که یک امریکایی و یک آلمانی که در کنار گروه داعش جنگیده بودند امروز از ترکیه اخراج شدند. اما سخنگوی وزارت داخلی ترکیه این را نگفت که این امریکایی و آلمانی را به کدام کشور تسلیم کردند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه هفته گذشته گفته بود که کشورش روند بازگرداندن جنگجویان خارجی داعش را آغاز میکند. آقای سویلو همچنان گفته بود که روند بازگرداندن جنگجویان خارجی داعش حتی در صورت لغو شهروندی آنان توسط کشورهای اصلیشان ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت داخلی ترکیه گفت که کشورش در روزهای آینده 23 عضو دیگر داعش را که همه شهروندان کشورهای اروپایی هستند اخراج خواهد کرد. به گفته این مقام ترکی، این اعضای داعش شامل یک شهروند دنمارک و دو شهروند آیرلند، 9 آلمانی و 11 فرانسوی هستند. ترکیه بسیاری این جنگجویان داعش را در سوریه دستگیر کرده است و مقام‌های ترکی گفتند که روند تثبیت هویت و اخراج جنگجویان داعش ادامه خواهد یافت.
ایالات متحده آمریکا از حکومت عراق خواست که به توسل به خشونت علیه معترضان ضد حکومتی پایان دهد. قصر سفید امروز با نشر اعلامیه همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا خواستار تصویب اصلاحات در نظام انتخاباتی عراق بوده و از حکومت این کشور می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی را قبل از وقت برگزار کند. عراقی‌ها در اول ماه اکتبر در اعتراض به بیکاری و فساد اداری در حکومت عراق مظاهره نمودند، اما این اعتراضات به سرعت گسترش یافت و معترضان ضد حکومتی خواستار از میان برداشتن نظام تقسیم قدرت بر اساس مذهب و قومیت در عراق شدند. در اثر خشونت‌های ناشی از درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی تاکنون حداقل 300 مظاهره کننده کشته شدند.
گامبیا با نمایندگی از سازمان همکاری های اسلامی به خاطر نسل کشی اقلیت مسلمان در میانمار به محکمه بین المللی عدالت ملل متحد در شهر هاگ آلند اقامه دعوا نموده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که درخواست دعوای گامبیا امروز به محکمه بین المللی عدالت تسلیم شد. ابوبکر ماری تامبادو وزیر عدلیه گامبیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اقامه دعوا پیام روشن به میانمار و جامعه جهانی می رساند که دنیا در برابر آنچه او قساوت‌های هولناک خواند نباید نظاره‌گر باقی بماند. قوای نظامی میانمار در اگست سال 2017 عملیات نظامی گسترده‌ای را در واکنش به حملات شورشیان در ولایت عمدتاً مسلمان نشین راخین انجام داد. اردوی میانمار متهم است که در جریان این عملیات در راخین مرتکب تجاوز جنسی گروهی، کشتار و آتش زدن خانه های مسلمانان شده است. افزون بر این عملیات نظامی در راخین سبب شد تا بیش از 700,000 مسلمان روهینگیایی به بنگلادش فرار کند.
به دنبال انتقاد فرانسه و ایالات متحده آمریکا از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، کرواسیا از ناتو دفاع کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
گوردن رادمن وزیر خارجه کرواسیا امروز گفت او با آینده ناتو باور دارد. با گفته آقای رادمن، ارزش‌های چون اتحادیه اروپا و صلح و ثبات وجود دارد که برای حفاظت از آن به ناتو نیاز است. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته گفت ناتو در حال از بین رفتن است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز هشدار داد که ناتو باید تغییر کند، در غیر آن این پیمان منسوخ خواهد شد. در این حال یوهانس هان یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز ضمن اعلام حمایت از ناتو گفت موجودیت این پیمان نظامی یک پدیده خوب است.
و چین از گشایش دهلیز کارتارپور بین هند و پاکستان به روی زائرین سکه استقبال کرد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون میپردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت و اکنون توجه فرمایید به گزارش از همکارم عبدالحی ورشان از کابل که در مورد آخرین تحولات در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.
برغم تحریم چند تیکت انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را که تیکت های انتخاباتی غیر قانونی خوانده تحریم کردن آغاز کرده است. طبق معلومات مسئولان کمیسیون انتخابات، امروز دوشنبه هم پروسه بازشماری و تفتیش آرای بیش از 8000 محل رایدهی در چند ولایت مطابق پروگرام کمیسیون مستقل انتخابات ادامه داشت که با ادعای مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات این روند بازشماری در چند ولایت با ممانعت تیکت های انتخاباتی مواجه شده اخلال گردیده است. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون در مورد چنین گفت:
همکارای ما گزارش دادن که پروان، تخار، بدخشان ای ولایت ها هستن که دوستوی بعض از تیم‌های محترم انتخاباتی ممانعت ها صورت گرفته و تلاش ما است که با تیم‌ها صحبت بکنیم و این پروسه را ادامه بدیم.
فریدون خوزون، معاون سخنگوی تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، این ادعای کمیسیون را تکذیب نمود و گفت که تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی در این قضیه دخیل نیست. اگر ممانعتی هم شده باشد، شاید حرکت خودجوشی مردمی باشد. نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا با نشر اعلامیه خبری تحت نام اجتناب از حرکت به سوی بحران انتخاباتی نوشته است که روند تصفیه آرا در مسیر نگران کننده قرار گرفته است. با قول اعلامیه، در صورت عدم مدیریت درست می تواند منجر به بحران انتخاباتی گردد. خانم سمیرا رسا، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، وضعیت پیش آمده را نگران کننده توصیف نموده، از کمیسیون مستقل انتخابات و تیکت‌های انتخاباتی خواست که با تمکین به قانون، طرز العمل ها و تداوی انتخاباتی از بحران انتخاباتی جلوگیری نمایند.
در این وضعیت ما پیشنهاد میکنیم که میتونی یک تیم تکنیکی را ایجاد بکنه که هم از دستای انتخاباتی، هم از نهادهای مشاهد و نظارت کننده و خود نمایندای کمیسیون مستقل انتخابات در او حضور داشته باشند و بخشای تکنیکی که مشکل و مورد نزاع شده بین دستای انتخاباتی و باعث شده تا اونا تحریم بکنن، این مورد
نهادهای ناظر انتخاباتی به این باورند که طولانی شدن پروسه انتخابات از یک سو، پیچیده در شدن روند تصفیه آرا و موضع‌گیری مبهم کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دیگر باعث کاهش اعتماد مردم به انتخابات و دشوار شدن پذیرش نتایج انتخابات گردیده است. باید کمیسیون‌های انتخاباتی به قضایا و معضلات انتخاباتی با شفافیت برخورد نمایند. از سوی دیگر، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیز امروز دوشنبه از وضعیت پیش آمده در پروسه انتخابات نگرانی خود را ابراز داشته، از کمیسیون‌های انتخاباتی و تیکت‌های انتخاباتی خواهان رعایت قوانین، طرز العمل و لوایح انتخاباتی شدند. عبدالرؤوف انعامی، عضو کمیسیون مالی، کلید حل مسئله را به اطاعت از قانون خواند و گفت:
اگر به قانون تمکین کنه، در نتیجه تطبیق قانون هر کسی برنده شوه، مردم افغانستان مشکل ندارند. ولی اگر احیانا باز همین رویه که حال فعلا باقی مانده، این همین مردم سالاری و این هم کارایش از دست بده، باز مردم افغانستان به کدام رویه دست بزنن که در نتیجه از او به عدالت برست.
این در حالی است که دو تیکت انتخاباتی دیگر به رهبری آقایان گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل طی کنفرانس های خبری جداگانه اعلام کردند که آرای بدون بایومتریک شده برایشان قابل قبول نمی باشد و کمیسیون انتخابات از اقدامات غیرقانونی خودداری نماید.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های این ساعت. بحران انتخابات در افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده است و دنبال تحریم روند بازشماری آرا توسط چند نامزد انتخابات، اکنون برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات نیز هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام سطح کلی آرای بایومتریک شده و ادامه روند بازشماری آرا بحران انتخاباتی را عمیق‌تر خواهد ساخت. ریاست اجرایی افغانستان اضافه کرده است که اگر کمیسیون انتخابات برخلاف قانون و لایحه‌هایش عمل کند، ایجاد اداره موقت نیز بدور از انتظار نخواهد بود. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
تنش و بحران انتخاباتی در افغانستان هنگام شدت گرفتن که کمیسیون انتخابات این کشور به روز شنبه بازشماری و تفتش آرای 8255 محل را آغاز کرد. گفته می شود که از این میان آرای 2432 محل فاقد اطلاعات بایومتریکی هستند. در واکنش به این تصمیم، عبدالله عبدالله اعلام کرده که نتایج این بازشماری را نمی پذیرد. رحمت الله نبیل از دیگر نامزدان معترض به بازشماری آرای غیر بایومتریک از پیامدهای ناگوار خلق بحران هشدار می دهد.
ما بحران امنیتی داریم، متاسفانه بحران صلح و جنگ داریم، بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم و بحران انتخاباتی به او علاوه شد. ما بیشتر از این اجازه نتیم کسی به بحرانهای اجتماعی دامن بزنه.
گلبدین حکمتیار نیز ادعا میکند که 44% آرای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تقلبی هستند. حال برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات بدین باورند که برای رفع بحران انتخابات و ایجاد شفافیت، کمیسیون انتخابات باید سقف کلی آرای بایومتریکی را اعلام کند.
و بعد از او مشکلات و چالش هایی که محلات که اونا باید با باشماری بره با تکیت ها و نهادهای زیرفت در این بخش شریک ساخته شود، رفتن با باشماری در وهله کنونی و به صورت عجولانه سبب میشه تعارضات انتخاباتی بالا بره.
همزمان با تجدید بحران انتخاباتی، گزارش های از تلاش برخی از سیاسیون برای ایجاد اداره موقت وجود دارند. ریاست اجرای افغانستان نیز این احتمال را بعید نمی‌خواند.
اگر خدای نخواسته او شفافیت و عدالت رعایت نشود، قانون رعایت نشود، بس طبیعی است که ما به طرف بحران عمیق خود رفتیم که هیچ کس نمیتونه این بحران را کنترل و جلوگیری کنه. اگر ما به طرفی بی ثباتی حرکت کردیم، هر گزینه ممکن است که عملی شود.
اما آیا ایجاد اداره موقت می تواند راهی برای پایان بحران باشد؟
ایجاد اداره موقت به هیچ وجه تضمین کننده صلح، آرامش، دموکراسی در افغانستان نمیتونه باشه. هر کسی که در این خواب خیال است، ما فکر میکنم که خام فکر میکنن. ما هیچ تضمینی نداریم که و هیچ کسی تضمین داده نمیتونه در سطح منطقه، در سطح بین‌المللی که اداره موقت میتونه تضمین کننده صلح پایدار در افغانستان باشه.
تجدید بحران انتخاباتی در افغانستان همزمان است با تجدید جنگ و خشونت‌ها در این کشور. اکنون حتی سرنوشت جنگ و صلح نیز با انتخابات گره خورده است.
مشکل دولت افغانستانی است که آقای اشرف غنی خودش لیست ترتیب میکنه و با طرف دیگر دکتر عبدالله مشورت نمیکنه. اختلاف میان این دوتا که در این حال کاندیدای به اصطلاح پیشتاز رئیس جمهوری هم هستن سبب میشه که چینایی ها محتاط شوند در این قضیه. به نظر من تا زمانی که نتایج انتخابات مشخص نشده باشه شاید نشست بیجینگ هم دایر نشه.
و در ادامه بحران انتخاباتی در افغانستان، امروز کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرد که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مانع بازشماری آرا در ولایت تخار، پنجشیر و پروان شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سیگار می گوید که حضور زنان در صفوف نیروهای افغان افزایش یافته است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی از 4500 تن به 6395 تن افزایش یافته است. در گزارش روار این اداره آمده است که بر بنیاد این ارقام تا ختم ماه اکتبر سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال 2018 میلادی حضور زنان در نهادهای امنیتی حدود 1900 تن افزایش یافته است. در این گزارش سیگار که بر بنیاد معلومات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تهیه شده، 4371 زن در صفوف پلیس و 2024 زن در صفوف اردو فعالیت دارند. همچنان 165 زن در قطعات ویژه پلیس، 20 زن در قطعات ویژه اردو و 110 زن در بخش نیروهای هوایی فعالیت دارند. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که این وزارت تلاش میکند تا نقش زنان در صفوف اردو افزایش یابد.
ریاست جندر تلاش میکند تا بیشتر دخترها و زنان تشویق و ترغیب کند تا به صف اردوی ملی افغانستان بپیوندند. ما فرصت بیشتر برایشان مهیا میسازیم و زمینه خیلی خوب برایشان در وزارت دفاع ملی مساعد است و یا میتوانند بدون کدام دغدغه و نگرانی در چارچوب اردوی ملی افغانستان با وظیفه و به خدمت برای مردم افغانستان ادامه بدهند. ما پلان های خیلی وسیع و گسترده داریم تا سالهای آینده میزان حضور و یا تعداد زنان در چارچوب اردوی ملی افغانستان بیشتر از امروز خواهد شد.
آقای امان گفت که برای زنان در اردو فرصت‌های بیشتر نسبت به مردان مد نظر گرفته شده است. به گفته وی، روند جذب زنان در صفوف اردو بر بنیاد برنامه‌های وزارت دفاع باید سرعت بخشیده شود. تعداد از زنانی که در صفوف نیروهای امنیتی مشغول کارند، باور دارند که هنوز نگاه جامعه به زنانی که در بخش نظامی فعالیت می‌کنند مثبت نیست، اما آنان به تلاششان ادامه می‌دهند. گلالایی که به اردو پیوسته بس در امریکا گفت:
مثلا از برید ملی که متعی کده بودم تو فعلا هدف میاست که به یک مقام حداقل مثل جنرال خاتون یا از او بیشتر از او بالاتر مقام به دست بیارم و به خاطر آوردن صلح به وطن خود دیگه پیش برم.
سلیمه که در صفوف پلیس افغانستان فعالیت دارد گفت خوشحال است که در چارچوب پلیس به جامعهش خدمت میکند.
در جامعه ما که از تانوز سطح مردم آگاهی مردم قدر نشته که یعنی پلیس به دیتی مثبت نمی بینه، بازم انشالله کم کم در چند سال پسین خوب شده پس.
بر بنیاد تعهد حکومت افغانستان حداقل حضور زنان در نهادهای دولتی باید بیش از 30% باشد، آنچه حداقل تا کنون در رابطه با نهادهای امنیتی عملی نشده است. از سوی هم بخشی از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان مشروط بر حضور زنان در اداره‌های مختلف دولت به شمول اداره‌های امنیتی است. حضور زنان در ادارات امنیتی کم رنگ است، هرچند که برای زنان امتیازات ویژه‌ای مد نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت معارف برای تجدید و اصلاحات در نصاب تعلیمی نشست 4 روزه مشورتی را برگزار کرد. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان در نشست مشورتی نصاب تعلیمی به روز دوشنبه گفت که اولین اقدام برای دست یافتن به یک نصاب معیاری آموزشی برنامه ریزی و پلانگذاری است که شامل تمام شاخصهای مهم تعلیم و تربیت در سطوح مختلف می شود. آقای دانش مشخص کردن اهداف را در تنظیم نصاب مهم خواند و گفت که راه رسیدن به اهداف تعیین شده مشخص شدن محتوای درس هاست. معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان از کیفیت پایین معارف انتقاد کرد و گفت که در تجدید اصلاح نصاب آموزشی باید ساختارهای قانونی مد نظر گرفته شود.
اولین نکته این است که قانون اساسی ما یک نوع چارچوب عمومی و کلی را برای تعلیم و تربیت و برنامه‌های تعلیمی، تحصیلی و فرهنگی کشور مشخص ساخت. پس اولین راهنما و منبع ما در تهیه نصاب قانون اساسی ماست که باید جدن رعایت شود.
به گفته دانش، تعصبات قومی، زبانی و مذهبی از یک طرف و اندیشه های افراطی از جانب دیگر، جنگ و خشونت را همواره در افغانستان دامن زده که باید در نصاب آموزشی جدید راهکار محو این مسائل در نظر گرفته شود.
ما باید در جامعه چند قومی و چند زبانی و چند مذهبی افغانستان روحیه همگرایی، همپذیری و اندیشه تساهل و رواداری را آموزش بدهیم.
میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، نیز گفت که در کنار عوامل امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، نصاب تعلیمی بسیار ضعیف سبب شده است که این وزارت به شاخصهای تعیین شده نظام آموزشی نرسد. اما آقای بلخی تأکید کرد که اصلاح نصاب آموزشی به عنوان یک اولویت در صدر سند دهه معارف قرار دارد و ساختار کلیان در وزارت ترتیب شده، اما برای نهایی شدن نصاب نیاز به رایزه نیست.
تجربه های گذشته هم نشان داده که محدود کردن انکشاف نصاب تعلیمی در داخل وزارت معارف یک تجربه خوبی نیست و به همین دلیل ما خواستیم که به سوالای کلیدی که پاسخ نیافتیم یا نخواستیم پاسخهای تعریف شده و تعیین شده ارائه بکنیم، بیاییم در خدمت مردم افغانستان چارچوب نصاب تعلیمی را قرار بدیم.
بحث روی ادغام مضمون هنر با مضامین دری و پشتو، درج کامپیوتر در دوره ابتدایی یا بالاتر از آن، بحث زبان سومی ملی و رشته‌بندی در دوره ریسه از مواردند که نیاز به مشوره با افراد مسلکی دارند. آگاهانه آموزشی نیز بر کیفیت کنونی آموزش، شیوه تدریس و نصاب آموزشی انتقاد می کنند و می گویند که نظام معارف افغانستان هنوز هم کهنه است و نیاز بر تجدید دارد. لیلی توتاغیل، مربی ارشد به صدای آمریکا گفت:
نصاب تعلیمی در افغانستان معیاری نمی باشد و مطابق نیازمندی های جامعه ای ساخته نشده. به طور مثال اگر ما صنف اول مد نظر بگیریم، می بینیم که تعداد کتاب ها در صنف اول بسیار زیاد می باشد که به یک شاگرد که تازه صنف اول شامل می شه قدر کتاب ها ضرور نمی باشد.
وزارت معارف افغانستان نیز گفته است که در تجدید نصاب آموزشی کاهش تعداد مضامین، ترتیب کتاب‌های درسی با شیوه‌های تدریسی عصری، اصلاح کتب از رهگذر املا و انشا شاملند. قرار است که نشست مشورتی این وزارت برای اصلاح نصاب آموزشی 3 روز دیگر ادامه یابد و این وزارت در نظر دارد که تا سال 1400 خورشیدی نصاب تجدید، اصلاح و در مکاتب عملی گردد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش از لابلای امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ترامپ برای استقبال از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قصر سفید بر روز چهارشنبه این هفته آمادگی می‌گیرد. سفر اردوغان به ایالات متحده که چند هفته بعد از حملات ترکیه بر جنگجویان کردی در سوریه صورت می‌گیرد با انتقادات شدید اعضای کنگره مواجه شده است. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
حملات ترکیه بر نیروهای کردی در شمال سوریه منجر به خشم شدید بسیاری از اعضای کنگره گردید که خواهان وضع تعزیرات اقتصادی علیه ترکیه هستند.
ما با تقاضای خود برای وضع تعزیرات اقتصادی علیه ترکیه ادامه می دهیم. تعزیرات باید تا زمانی بر ترکیه وضع گردد که آن کشور حملات را علیه متحد ما در جنگ علیه داعش، نیروهای دموکراتیک سوریه یعنی، ادامه می دهد.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج اکثریت عساکر از سوریه منجر به نگرانی و انتقادات اعضای کنگره گردیده است. چک شومر، سناتور دیگر ایالات متحده، از رئیس جمهور ترامپ خواست تا به کنگره توضیح دهد که چگونه میتواند مطمئن باشد که پس از خروج سربازان ایالات متحده از سوریه گروه داعش دوباره ظهور نمی کند. آقای شومر نیز مخالفت خود را با دعوت اردوغان به قصر سفید نشان داد.
Frankly, it's confounding that President Trump.
صادقانه بگویم، حیرت برانگیز است که چگونه رئیس جمهور ترامپ از یک دیکتاتور استقبال میکند که اقدامات اخیرش باعث تهدید متحدین و شرکای ما گردیده است.
آقای ترامپ در همان روزی که ترکیه حملات را بر کردها در سوریه آغاز کرد، با ارسال نامه‌ای به اردوغان نوشت که آدم خشن مباش، آدم احمق نباش. آقای اردوغان نامه را به حرمتی خواند و سفر به قصر سفید محتمل نبود.
شنونده های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با گزارش ها و اخبار تازه از افغانستان، منطقه و جهان شما را خدمت می رسیم. شب همه ایتان بخیر.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا.